أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد مفاد ماده امر بود. یک نکته ای رو عرض کنم در مورد در تکمیل بحثایی که قبلا داشتیم، اون اینه که ما عرض می‌کردیم کلمه امره وضعاً مفادی داره که ازش وجوب استفاده میشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا آیا این مطلب بین این که امر فاعلش خداوند تبارک و تعالی باشه یا پیغمبر باشه فرقی هست یا فرقی نیست؟ چون یه روایتی هست به این که میگم، یه روایتی هست، این روایت رو بخونم، ممکنه از این روایت تصور بشه که گنه امر در جایی که در مورد پیغمبر به کار میره معناش فرق داشته باشه. روایت داود ابن کثیر رقی هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله که فرائض الله عز و جل، فقال ان الله عز و جل فرض این، در کافی جلد 2 صفحه 383 هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرائض الله عز و جل، و قال ان الله عز و جل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضه من الموجبات فلم یعمل بها و جهدها کان کافرا. و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امور کلها حسنه فلیث من ترک بعض ما امر الله عز و جل بهی عباده من الطاعه به کافر لکنه تارک للفضل منقوص من الخیر. یه همچی و امر رسول الله به امور کلها حسنه، یعنی ازش مثلا وجوب استفاده نمیشه. ولی خب این نکته‌ای که این روایت بیشتر روش تاکید داره، بحث این هست که آیا ترک اوامر خدا و ترک اوامر پیغمبر کفر میاره کفر نمیاره؟ این هاست دلیلش. هم اگه دقت کنید فلیف من ترک بعض ما امر الله عز و جل بهی عباده من الطاعه به کافرن ولکنه تارکن للفضل منقوص من الخیر. نه در مقام اون حکم فقهی قضیه ظاهرا نیستن و نمیخواد بین عرض کنم فرائض الله و ما اوجبه النبی فرق بگذاره از این جهت. البته یه نکته ای در مورد فرائض الله و فرائض النبی هست که فرائض الله که انا مشهور هستند ضروری هستند، در نتیجه زمینه این که جهد اونها کفر بیاره هست، ولی در مورد اوامر پیغمبر چون به اون اشتهار و امثال اینها نیست زمینش نیست، از این جهت فرق بین اینها هست. ولی
در اکثر مصحف امر رسول الله رسولش نیست.
امر الله
کدوم اون
دومیه کان آفرن و امر الله به امور کلها حسن.
امر الله به امور
اکثر مصحف اینجوری.
خب اگه این باشه که دیگه هیچی.
حالا اکثر مصحف خیلی از مصحف
نما اکثر
خیلی از مصحف
خب این بله خب این که باشه که دیگه اصلا هیچی باید هم همین جور باشه چون روایت صدر و ذیلش اصلا این که قلت لأبی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفراد الله عز و جل دست شما درد نکنه. آخه یه نکته‌ای که اینجا تو این روایت مطرح هست اونی که سوال از این هست که سنن رسول الله کفراد الله حالا این روایت باشه من الان دیدم و اینه یه مقداری بعدا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب حالا اون روایتی هم که امر فضلن بود اینو من الان نگاه میکنم. نکته ای که من ذهنم رو مشغول کرد و به تناسب همین روایت داود ابن کثیر رقی رو حالا امر رسول الله که اینجا دیده بودم اون اینه که تو روایت مسمعی محمد ابن عبدالله مسمعی که امر رو دو قسم میکنه امر کان لزومی امر غیر لزومی این تقسیم بندیش مال امر پیغمبره. تو این روایت فضیل ابن یسار که ما اون روایت فضیل ابن یسار رو هم که مطرح میکردیم دو قسم میکنه اینها رو در مورد اوامر پیغمبر و نواهی پیغمبر دو قسم کرده نه در مورد اوامر خدا و نواهی خدا. روایت فضیل ابن یسار رو من میخونم. ان فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب غیثن الماثر ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم ثم فضل الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. بعد میگه ان الله یه چند خط پایین تر ثم ان الله عز و جل فرض الصلات رکعتین رکعتین فضا رسول الله الى رکعتین رکعتین. همینجور مواردی که پیغمبر یک حکمی رو تشریع کرده ذکر میکنه، میگه و حرم الله عز و جل الخمر به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسکر من کل شراب فاجاز الله ذالک کله و آفر رسول الله اشیاء و کرهها و لم ینه عنها نهی حرام انما نهى عنها نهی اعافه و کرافه. ها و این تقسیم بندی امر فرض و امر لازم و امر کنه غیر لازم، نهی کراهت و نهی الزامی، تو این روایت فضیل ابن یسار در مورد نواهی پیغمبره، در مورد نواهی خدا نداره، خودش یه چیزیه. تو همون روایت عرض کنم مسمعی هم در عیون جلد 2 صفحه 21 آمده، ببینید ان الله عز و جل حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائضا. خب بعد میگه خب در مورد خدا میگه خداوند چیزای حلال کرده چیزای حرام کرده امثال این ها، و کذالک قد نهى رسول الله عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله تعالی و امر به اشیاء فصار ذلک الامر واجبا لازما کعدل فرائض الله تعالی و وافق فی ذلک امره امر الله تعالی. فما جاء فی النهی عن رسول الله نهی حرام ثم جاء خلافه لم یسع استعمال ذلک و کذالک فی معامله به تا آخر. و ان رسول الله نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه و امر به اشیاء لیس امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین. اینها رو تقسیم بندی امر به دو قسم تو اوامر پیغمبر هست نه تو اوامر خدا. آیا اینها مثلا فرق بوده فرق نبوده؟ این یه چیزی هست که مقدار باید روش دقت کرد که چطور مطلب رو چگونه در موردش صحبت کنیم. حالا نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اون اینه که مرحوم صاحب معالم فرموده بودند که امر در لسان ائمه معصومین علیهم السلام کثیراً در مستحب به کار برده میشه، در موارد مستحب امر به کار برده میشه. خب یک سوال اینجا هست که اولا این که ایشون میگه کثیراً در موارد مستحب به کار برده میشه، این در مورد صیغه امره یا ماده امر هم همین هست؟ امر ماده امر هم کثیراً در مستحب به کار برده میشه. خب این نیازمند به یک تتبعی هست که ببینیم کجاها هست که صیغه امر در مثلا موارد مستحب به کار برده شده. من حالا روشن‌تر از بحث صیغه امر جایی که واژه وجبه اصلا به کار رفته این رو به نظرم رسید ما دنبال کنیم ببینیم آیا مواردی که لفظ وجوب به کار رفته است آیا این موارد استحباب به معنی استحباب هم به کار رفته و به کار نرفته. دو تا محور این بحث داره. یکی این که ما در مورد امر خب همین روایت مسمعی روایت فضیل ابن یثار امثال اینها ازش استفاده می شد که خود امر رو تقسیم بندی کرده بود به امر رجحان و امر فضل، دو قسم کرده بود. در مورد وجوب آیا این تقسیم بندی دوگانه وجود داره؟ وجوب لزومن و وجوب فضلن و رجحان همچی چیزی داریم یا نداریم. به تعبیر دیگه اصلاً یه تعبیر جامع‌تر به کار ببرم، جایی داریم قرینه به قرینه متصله لفظ وجوب در استحباب به کار برده شده باشه، و مواردی مثلا به قرینه منفصله یا لفظ وجوب به کار رفته باشن بعد تو همون روایت ترخیص در تحت داده باشن، حالا واجبان ولی که اگه انجام ندادی هم اشکال نداره. همچی چیزی ما داریم یا نداریم؟ اینو به نظرم یه تتبع بشه خیلی مفید هست. حالا چجوری ما اینا رو تتبع کنیم؟ یه مشکلی که اینجا ما داریم، من کلمه موارد وجبه، حالا امر که بذاریم کنار، وجبه که بیشتر هم هست و ظهورش در وجوب اصطلاحی هم قوی تر هست، این رو دنبال میکردم چجوری حالا اینو دنبال کنیم که مواردی که این وجوب در استعمال استحباب به کار رفته. بله حالا مجاز دیگه ما خصوصا سر همین هست که ها حتی مجازن هم چقدر این به معنی مجازی به کار رفته، صحبت سر این نیست که حقیقت یا مجازه. ابتداعا حالا اصل کاربردشو ببینیم، وقت در مورد اینکه از این نحوه کاربرد حقیقت بودن یا مجاز بودن اون مرحله بعد. اصلا مواردی که وجوب در مورد استحباب به کار رفته است حالا حقیقتا یا مجازن، اون موارد رو چجوری میتونیم استقصا کنیم؟ همین کلمه مشتقات وجب و وجوب بزنید چندین هزار ده هزار چقدر از این موارد از دین راحتی نمیشه دنبالش کرد. من به ذهنم رسید یه راه اینه که مثلا تو بعضی کتاب هایی که حمله بر استحباب درش مطرح هست اون رو دنبال کنیم. یعنی چی؟ ببینید اونی که دقیق میخوام بگم تهذیب شیخ طوسیه. شیخ طوسی در تهذیب به تناسب جمع به تهذیب استفسار به تناسب جمع بین روایات احیانا روایات رو حمله بر استحباب میکنه، حمله بر وجوب میکنه، چیز عوامر رو اینها رو ما دنبال کنیم که یه مقداری محدودش کوچیک‌تر میشه. من رو بعضی الفاظ دنبال کردم تو تهذیب، یه سری مواردی رو خب تو تهذیب پیدا کردم. به نظرم رسید ما کل تهذیب رو با این دید نگاه کنیم که بخوایم به صورت کامپیوتری مراجعه کنیم یه مقدار سخت بود، چون هی باید بالا پایین میکردیم کتاب دست بگیریم، از جهتی شاید راحت تر باشه که ببینیم مواردی که ایشون حمله بر استحباب کرده چقدرش مربوط به ماده امره، چقدرش مربوط به صیغه امره و تعبیراتی که تو روایت وارد شده و ایشون این تعبیرات رو حمله بر استحباب کرده چه مقدار. حالا من بعضی موارد حمله بر استحباب رو که در تهذیب ایشون آورده،
در تهذیب تصریح داره که لعن الوجوب علی ضروب الانتظام منها ما یستنه پر تنجیه اقاب و منها ما یکون اولا فعله.
حالا عرض میکنم ای خدا، یه سری مثلا موارد، یه روایت هست که این روایت روایت سماعه، ان سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان غسل الجمعه فقال واجب في السفر والحذر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابه واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب و غسل الاستحاضه واجب اذا احتشت بالکرسوف فجاز الدم و الکرسوفه استحاضه کثیره و اینا فعلیه الغسل کل ثلاثین الفج غسل فان لم یجز الدم الکرسوفه فعلیه الغسل کل یوم مره و الوضوء کل ثلاثین و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل المیت واجب و غسل المس میتن واجب و غسل المحرم واجب و غسل یوم عرفه واجب و غسل زیاره واجب الا من علتن و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم یستحب الا يدخله الا بغسل و غسل المواهله واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل اول لیله من شهر رمضان یستحب و غسل لیلت 21 سنه و غسل لیلت 23 سنتون لا یترک لانه یرجا فی احداهن لیلت القدر و غسل یوم الفیض و غسل یوم الاضحی سنه لا احب ترکها و غسل الاستخاره مستحب. خب ایشون میگه که مرحوم شیخ میگه فتزمن هذا الحديث وجوه الاغصال السته المقدم ذكرها بظاهر اللفظ وليس لاحد ان يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب اغصال اتفقتم على انها غير واجبه لانها لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا ان هذه الاغصال كلها واجبه الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينه لهذه الاغصال و انها لیست به واجبه. بنابراین ایشون میگه اینا ظهور در وجوب داره، ولی این ظهور به قرینه خارجی حمله بر استحباب میشه. الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبینه لهذه الاغصال و انها لیست به واجبه فاذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب الا ان المراد به تأکید دو سنه. این تأکید و سنه رو میشون روش معنا کرده، چون توی روایت بعضی یستحب داره بعضی سنت داره، میگه اینام که واجب هست چون مستحب مؤکدن، که نه این مستحب های که خیلی مؤکده در حکم وجوب تلقی میشه.
مستحب و سنت چیه؟
حالا اونشو من نمیدونم مستحب و سنت اینشون آی فرق میخواد بذاره یا نمیخواد بگذاره. توی اصطلاحات عامه و اینها یه تفاوتهایی به این اصطلاحات دارن، حالا نمیدونم من دقیق روایت نمیدونم بین مستحب و سنت آی فرق هست نیست. این یک مورد. در باب تو تهذیب جلد یک صفحه 112 در ضمن یک روایتی مرحوم شیخ می‌فرماید ما یتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به ان الاولى على الانسان ان يفعله فقد يثم الشيء واجباً اذا کان الاولا فعلو. این قضیه سما یعنی گاهی اوقات اطلاق میشه مجازن، نه اینکه معنای حقیقیش اون هست به قینه اون مطلب قبلی که ایشون تعبیر کردن. میگه که یه جایی هست میگه غسل الجنابه علیها واجب فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب و ان اطلق عليه لفظ الوجوب. این اشاره به این نکته داره که ان اطلق فرد خفی رو میخواد بیان کنه، چون ظاهرا اونجوری هم که ما خودمون احساس میکنیم ماده وجوب ظهورش در وجوب قوی تر از هیئته. بگن اقتصل با وجب علیک الغوث، وجب علیک الغوث قوی تره. ایشون میگه ولو این لفظ وجوب رو هم استعمال کرده که ظهورش در وجوب قوی تره، ولی باز همینه که لفظ وجوب هم هست میشه اون رو حمله بر استحباب کرد. بعد باز در صفحه جلد 4 صفحه 18 دوباره تعبیر تأکید میکنه که در باره زکات، فهذه الاخبار ان زکات فی کم تجب فی الهنده و شعیر فقال فی وسقه و این لا تجب صدقه این حال این فی الا فی وسقه این که تجب به کار برده. فهذه الاخبار کلها محمولتون الا ان المراد به حل استحباب و ندب دون الفرض و الایجاب و لیس لاحدین ان یقول لا یمکن حمله علی الندب لانها تتضمن بلفظ الوجوب. شما میگه که این قابلیت حمل نداره، ماده وجوب به کار درش رفته، صیغه امر که نیست که کنا بتوانیم حمله بر استحباب کنیم. ایشون میگه نه، لفظ وجوب هم اون قابلیت حمله، لانها و این تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأکید و ندب، مستحب به مؤکد رو با لفظ وجوب برشتن، لن ذالک قد یعب براهن به لفظ الوجوب، فقط بیناه و فی غیر موزن من حاضر کتاب. و بعد شواهدش رو ایشون باز ذکر میکنه. همچنین باز تو جلد 5 صفحه 11 لعن المراد به هذین الخبرین الحث علی الحج ماشیان و ترغیب فی و انه الاولا مع الطاقه و ان کان قد اطلق فی الخبر الاخیر لفظ الوجوب لعن قد بینا فی غیر موضع من هذا الكتاب ان مل اولا فعله یطلق علیه اسم الوجوب و ان لم یرد به الوجوب الذی یستحق به ترک العقاب و امثال اینها. همچنین تو استفسار جلد 1 صفحه 103 میگه فهم ما روی منن نقفل الجمع واجب و اطلق علیه لفظ الوجوب فالمعنا فیه تأکید السنه و شدت الاستحبافی و ذالکه یعبر عنه بلفظ الوجوب. این شکلی. خب حالا مواردی رو باید یه مقدار تتبع کامل کرد ببینیم چقدر موارد حمله بر وجوب ما داریم، آیا این موارد میشود در حدی هست که ظهور کلام رو از بین ببره. ظاهرا این مواردی که حمله بر استحباب میشه در حدی نیست که واژه وجوب رو، یعنی واژه وجوب رو از ظهورش در وجوب رفعیت بشه. به هر حال نظر میرسه وجوب داله بر به اصطلاح وجوب اصطلاحی هست. خب اینجا این نکته رو من شروع بکنم، تکمیلش رو فردا عرض میکنم. اون اینه که آقای خویی یک عبارتی دارند در تقریرات آقای خویی، دراساتون فی علم الاصول جلد 1 صفحه 178، جلد 1 صفحه 178 دراساتون فی علم الاصول مال مرحوم استلی شاهرودی، پدر مرحوم محمود شاهرودیه. به تناسب آقای خویی اونجا همین اینکه معنای وجوب چی است و یا وجوب به حکم عقل به حکم عقل نیست یک مطالبی دارن، یه مقداری متفاوت هست اونجا با این مطلبی که با آقای خویی نسبت داده میشه که آقای خویی به تبع آقای نائینی وجوب رو به حکم عقل میدونن. اینجا تصریح میکنن که وجوب وضعیه به اصطلاح مفاد لفظی هست و امثال اینا، ولی نه به اون شکلی که مستقیما وجوب داله بر وجوب اصطلاحی باشه، امر داله بر وجوب باشه و امثال اینا. اینو ملاحظه بفرمایید اون یه تیکشو که آیا اینا با سایر تقریراتی که از آقای خویی هست چجوری اینا جمع میشه و امثال اینا، اون بماند. من حالا اون تیکهی که الان مد نظرم هست این قطعته قسمتشه. آقای خویی تو این دراسات دارن ولا یعتبر الوجوب لغتن الا ثبوت. یقال اوجبه ای اثبته. میگه حالا این مقدارش حالا خیلی مهم نیست، حالا بحثم بد داریم، ولی خب حالا بد داره. و به هذا المعنا استعمل لفظ الوجوب فی الاخبار به معنای ثبوت. بعد ایشون میگه و ها کذا الالزام. الزام بعد توضیح در مورد الزام که داده این مقدار قبل و بعدش جور نمیاد. نگاه کنید، میگه و ها کذا الالزام، مثلا لو جعل شخص عهدا فی حبس ولم یجعل له طریقا للخروج عن یقال الزمه فی المحبس، به خلاف ما لو جعل له مخلفا عنه. میگه الزمه یعنی او رو زندانی کرد و راه فراری براش نگذاشت. این همون وجوبه دیگه، با اون ثبوتی که اینا یه قدری جفت و جور کردن این مطلب و امثال اینا، این عبارت یه قدری گنگه. من حالا واسم ملاحظه بفرمایید. اونی که میخوام عرض بکنم این که آیا اولا وجوب در لغت بشه معناست، یک. آیا در روایات اهل بیت علیه السلام وجوب به معنای لغوی به کار می رود یا نه به همین معنایی که الان در نزد ما مرسوم هست در اون معنا به کار می ره؟ این رو حالا ملاحظه بفرمایید، کتاب های لغت رو هم ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا بحث وجوب رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ببینید رفقا واژه هایی که